الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار منها عدم الخيار لاحدهما او لهما. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تا به حال برای خیار تأخیر 4 شرط رو مطرح کردیم. اینا عمدتاً شرایطی بود که طرفدار زیاد داشت، که یکی از طرفدارانش هم خود مرحوم شیخ انصاری بود. از این به بعد دوستان تا آخر این مسئله، در واقع این 3-4 صفحه باقی مونده تا اول مسئلهی که در پیش داریم، مرحوم شیخ انصاری میخواد بره سراغ بعضی از شرایطی که یه عده اون رو مطرح کردن اما جای مناقشه داره، و انگار خود مرحوم شیخ خیلی اعتقادی به این شرایطی که میخوایم عرض بکنیم نداره. 3 دوستان شرط رو ایشون ذکر میکنه که این 3 شاید 3-4 جلسه وقت ما رو پر کنه و بگیره. یکی از اون شرایطی که بعضیا مطرح فرمودن برای خیار تأخیر این است که عرض کنم نباید خیار دیگری برای احد المتبایعین یا برای هر دو وجود داشته باشه. به این معنا که دوستان اگر یکی از متبایعین یا هر دو خیاری غیر از خیار تأخیر داشته باشه، دیگه بایع خیار تأخیر نداره. شرط خیار تأخیر برای بایع عدم وجود خیار دیگری برای احد المتبایعین یا هر دوست. ولذا اگر خیار دیگری وجود داشته باشه، طبیعتاً دیگه این عرض کنم آقای بایع خیار تأخیر نداره. ایشون ابتدای گزارشی ذکر میکنه، یه عبارتی رو ایشون از علامه ذکر میکنه که علامه فرموده ولا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما. اگر در مورد مبیع خیار برای یکی از متبایعین وجود داشته باشه، دیگه بایع خیار تأخیر نداره. این یک عبارت، یک گزارش. گزارش دومی که ایشون نقل میکنه از مرحوم ابن ادریس حلی در سرائره. ببینید، مرحوم ابن ادریس در سرائر یکی از قیودی که برای خیار تأخیر ذکر میکنه اینه، میگه ولم یشتر تا خیارا لهما او لأحدهما. نباید بایع و مشتری خیار برای هر دو یا یکی شرط کرده باشن. دوستان نباید شرط کرده باشن یعنی چی؟ یعنی خیار شرط نباید. آخه وقتی میگه لم یشتره تا ظاهرش خصوص خیار شرطه. خیار شرط نباید وجود داشته باشه، که اگر خیار شرط وجود داشته باشه، اینا دیگه خیار بایع در موردشون ثابت، خیار تأخیر در موردشون ثابت نخواهد بود. که البته فرق فرمایش ابن ادریس حلی در سرائر با فرمایش علامه در تحریر این است که فرمایش علامه در تحریر مطلق بود، هر خیاری رو شامل می شد. انگار ایشون می خواست بگه هر خیاری اینا داشته باشن دیگه خیار تأخیر خبری نیست. اما جناب ابن ادریس حلی دست گذاشت روی خصوص خیار شرط، که اگه اینا خیار شرط برای خودشون اعمال کرده قبول کرده باشن و شرط کرده باشن، دیگه خیار تأخیر وجود نداره. البته یه توجیهی رو مرحوم شیخ انصاری نسبت به عبارت ابن ادریس حلی داره، و اون توجیه این است که شاید تو ذهن مبارک مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر این بوده که ایشون متاعها رو در نظر داشته، نه مثل حیوان رو. آخه حیوان دوستان وقتی خرید و فروش میشه همیشه در حیوان مشتری بگید سه روز خیار داره، سه روز خیار حیوان رو داره. ایشون متاعها رو در نظر داشته نه حیوان رو. رو این حساب چون تو متاع معمولا بحث خیار شرط مطرحه، خیار شرط رو مطرح کرده و الا برای خیار شرط دوستان خصوصیتی قائل نبوده. اینجوری خواسته فرمایش ابن ادریس هلی رو توجیه بکنه. خب تا اینجا دوستان ما یه گزارشی اجمالا دادیم. بعد از این ایشون میره سراغ دلیل. آقایون دلیل وجود این شرطی که بعضی ها مطرح کردن چیه؟ چرا میگیم اگر خیار دیگری غیر از خیار تأخیر وجود داشته باشه دیگه بایع خیار تأخیر ندارد؟ چرا این حرفو میزنیم؟ به چه دلیل؟ ابتداءً جناب شیخ انصاری میگه من که هرچی فکر میکنم دلیلی نمیتونم، وجیهی نمیتونم در موردش بیارم براتون، یعنی وجه قابل اعتمادی من نمیشناسم، دلیل قابل اعتمادی نمیشناسم برای این شرط. فرقی هم نمیکنه که آیا این خیاری که آقایون گفتن اعم از خیار حیوان و شرط باشه یا خصوص خیار شرط باشه کما این که از سرائر پیدا بود، یا نه مطلق خیارها باشه، ایناش دیگه تفاوتی نمیکنه. مگر اینکه بعضی از ادله‌ای که بعضی‌ها خواستن بیارن ذکر کنیم که اون دیگه اجازه بدید من عبارت رو تا اینجا بخونم، بعد بریم سراغ ادله‌ای که دیگران ذکر کردن و مرحوم شیخ میخواد اونا رو بررسی کنه و نقدشون کنه. این مقدار عبارت رو دقت کنید. ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخيار. اموری وجود داره که قیل، این قیل دوستان اشاره به ضعف داره، میگه بعضی ها گفتن که این امور معتبر است در خیار تأخیر. منها، یه منها دوستان ما اینجا داریم، دو صفحه بعد صفحه 230 اواخر صفحه یه منهای دیگه داریم و منها تعدد المتعاقدین. صفحه بعدش صفحه 231 یه منها هم اونجا داریم. یعنی مجموعاً دوستان سه تا شرط رو بعضی ها گفتن که جناب شیخ انصاری میخواد این سه تا شرطی که بعضی ها گفتن بررسی کنه و طبیعتاً اینا رو قبولم نداره، حالا باید یکی یکی ورود بهش پیدا کنه. منها عدم الخیار لأحدهما او لهما. این عدم الخیار یعنی غیر از خیار تأخیر خیار دیگری برای اینا وجود نداشته باشه، که اگر خیار دیگری برای هر دو یا برای احدهما وجود داشته باشه از خیار تأخیر دیگه خبری نیست. این شرط اول. اول توی پاراگراف گزارش میده. یک، قال فی التحریر، مرحوم علامه در تحریر فرموده ولا خیار للبایع. این لا خیاره یعنی لا خیاره بگیر خیار تأخیر دیگه، خیار تأخیر وجود نداره برای بایع. لو کان فی المبیع خیارون لأحدهما، اگر خیار برای یکی از این دوتا وجود داشته باشه دیگه خیار تأخیر خبری نیست. دوستان این لأحدهما یعنی اگر لهما باشه چی؟ اونجا که به طریق اولا خیار تأخیر وجود نداره، اونجا هم بالاخره اگه هر دو هم خیار داشته باشن بالاخره یکیشون خیار داره دیگه. وقتی یکیشون خیار داشته باشه خیار تأخیر میره، به طریق اولا اگر هر دو خیار داشته باشن خیار تأخیر منتفی خواهد شد. این یک گزارش. گزارشی که از تحریر دادیم دوستان مخصوص خیار خاصی نبود، دست نگذاشت رو خیار شرط، رو خیار حیوان مطلق گفت. این یک گزارش. وف سرائر، مرحوم ابن ادریس هلی در سرائر میفرماید قید الحکم فی عنوان المسئله، مقید کرده حکم رو، حکم یعنی حکم به خیار تأخیر رو، در عنوان مسئله به چی؟ به قوله ولم یشتر تا خیارن لهما او لأحدهما. گفته یکی از قیود خیار تأخیر این است که نباید شرط کرده باشن اینا خیاری را برای هر دو یا برای یکی. دوستان نباید شرط کرده باشن خیار رو، یعنی صحبت سر خیار شرط، یعنی خیار شرط نباید براشون وجود داشته باشه، حالا یا هر دو یا یکی، چون اگر خیار شرط وجود داشته باشه دیگه از خیار تأخیر خبری نیست. ویژگی فرمایش ابن ادریس در سرائر چیه؟ این است که این حرف مال خصوص خیار شرط است، نه هر خیاری. و لذا می‌فرماید و ظاهره ال اختصاص به خیار شرط. ظاهر این حرف این است که اون خیاری که میگم وجودش باعث انتفاع خیار تأخیر است، خصوص خیار شرط است. البته یه احتمالی ایشون میده برای اینکه این مشکل رو دفعش کنه، و یحتمل ان یکون الاقتصار علیه، محتمل است که اکتفا کردن جناب ابن ادریس بر خصوص خیار شرط به خاطر چی باشه؟ لعنوان المسئله فی کلامهی به غیر الحیوان و هو المتاع. ایشون تو عنوان مسئله فرضش خرید و فروش حیوان نبوده، فرضش خرید و فروش متاع بوده. چون اگر خرید و فروش حیوان باشه، خب هر حیوانی رو شما خرید و فروش کنی، چه عبد و عما باشه چه گاو و گوسفند باشه، فرقی نمیکنه، چی داره؟ خیار حیوان توش هست، مشتری سر و خیار حیوان داره. لذا خیار حیوانشون اصلا فرضش نبوده که بخواد بره سراغ اونا. تو خیارات دیگه هم خیار شرط معمولا محل عرض کنم ابتلا هست. گرچه دوستان تو خیارات دیگه هم غیر از حیوان، یعنی وقتی شما متاعی رو خرید و فروش میکنیم غیر از خیار شرط، خیارات دیگه هم مطرحه دیگه، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار قبل، خیارات دیگه هم مطرحه. و لذا عرض کنم بعضیا به مرحوم شیخ انصاری اینجا ایراد گرفتن، گفتن اگر شما بفرمایید بحثش هم در مورد حیوان نبوده، در مورد متاع بوده، خب متاع که فقط خیار شرطو نداره که. ها مرحوم مامقانی در غایت الامال میگه لا یخفا ان غایت ما یقتضی اختصاص العنوان به غیر الحیوان و هو انتفاع خیار الحیوان. فقط خیار حیوان رو منتفی شما کردی، اما خیار شرط که نتونستی ثابت کنیم. فیبقا بعد از ذلك شاملا لخیار القبل، خیار العیب، خیار الرؤیه و غیرها. یعنی خلاصه این توجیه هم نمیتونه توجیه باشد برای فرمایش ابن ادریس علی در سرایه و کیفکان. دوستان بزرگوار، قبل از اینکه این کیفکان رو براتون بخونم دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه. من اینو بهتون عرض بکنم، برخی از محشین مثل مرحوم اصفهانی از ابتداء مسئله، البته فقط ایشون هم نیست، دیگرانم عرض کنم این حرف رو دارن، عرض کنم بعضی ها اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا این مسئله 4 قول درشه، تو همین شرطی که الان داریم بحث میکنیم، 4 قول درشه. یک قول این است که در خیار تأخیر شرط است که خیاری برای بایع و مشتری وجود نداشته باشه مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر خیاری، خیار میخواد خیار حیوان باشه، میخواد خیار قبل باشه، میخواد خیار عیب باشه، خیار تدلیس باشه، هیچ از خیارا نباید باشه، که اگر باشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره. این یک نظر که این همون حرفی است که تو تحریر ما خوندیم، درسته؟ یک نظرم این است که باید خیار شرط وجود نداشته باشه، که اگر خیار شرط وجود داشت دیگه از خیار تأخیر خبری نیست، که این ظاهر فرمایش کیه؟ ابن ادریس در سرائر، که 2 قولش همین 2 تاییست که الان خوندیم. چرا این 4 قولو میخوام براتون عرض کنم؟ چون تو تتمه عبارت از اون اقوار دیگر هم ایشون یه حرفای خواهد زد، از اول بدونید این رو خوبه. یک نظر دوستان اینه، بعضی ها اومدن بین بایع و مشتری تفصیل دادن، گفتن اگر خیار برای بایع وجود داشته باشه، غیر خیار تأخیر یه خیار دیگه برای بایع وجود داشته باشه، اینجا خیار تأخیر دیگه نمیاد، چون بایع خیار داره دیگه. ها خیار دیگه میخواد چیکار کنه؟ مشکل او ضرر بود، با خیار دیگر چی میشه؟ اون ضرر منتفی میشه. اما اگر مشتری خیار داشته باشه، این ربطی به بایع نداره، مشتری خیار داشته باشه، بایع خیار تأخیر سر جای خودش هست. اینم یک نظرم این است که مطلقا اصلا ما این شرط رو قبولش نداریم، یعنی اصلا خیار تأخیر ربطی نداره به خیارات دیگه، خیارات دیگه هر کدومش دلش میخواد باشه، 10 تا خیار دیگه هم داشته باشه باز خیار تأخیر سر جای خودش هست، خیار تأخیر ربطی به خیارات دیگر ندارد. که ظاهرا دوستان مرحوم شیخ همین نظر 4 رو داره. این 4 تا نظر تو ذهن مبارکتون باشه. ما تا به حال 2 تا نظر رو تو گزارشاتمون چیکار کردیم؟ نقل کردیم براتون. حالا میخواد بره سراغ دلیل. آقای شیخ انصاری دلیل برای این شرط چیه؟ میگه و کیفکان. این کیفکان یعنی چه اختصاص به خیار شرط داشته باشه چه نداشته باشه، چه مراد سرائر عموم باشد یا خصوص باشه. فلا اعرف وجهن معتمدن فشترات هذا الشرط، من نمیشناسم دلیل معتبری و معتمدی و قابل اعتمادی در اشتراط این شرط، سواء اريد ما يعم خيار الحيوان. دوستان بزرگوار، ما يعم خيار الحيوان یعنی اون معنایی که خیار حیوان رو هم شامل میشه، مثلا میگیم هم خیار شرط هم خیار حیوان، این یک. یا نه هم خصوص و خیار شرط، یا نه خیار حیوان ملاک ما نیست، خیار شرط ملاک ماست. و سواء اورید مطلق الخیار، و عرض کنم مساویست که اراده شده باشد مطلق خیار. مطلق خیار یعنی چه خیار حیوان، چه شرط، چه خیارات دیگر. البته این مطلق خیار رو دو جور میشه معناش کنیم. مطلق خیار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثه. ببینید از این عبارت که میخوام براتون بخونم ها، انگار یه اقوال دیگری غیر از اون چهار تا قولی که اصفهانی ذکر کرد داره از توش در میاد. ببینید یه کسی ممکنه بگه مطلق خیار، و این خیاری که میگه مطلق یعنی چه تدلیس، چه عیب، چه قبل، چه هر خیار دیگر، البته مرادمون خصوص اون خیاراتی است که اختصاص داره به ما قبل از انقضاء ثلاثه، یعنی خیاراتی که تو سه روزه بگو اول برای این آقای بایع یا مشتری ثابت میشه. از حیث زمانی اختصاصش داده به این سه روز، گرچه از جهت این که خیار چه خیاری باشه بگید مطلقه، آزاده. خیار میخواد خیار قبل باشه، میخواد خیار عیب باشه، تدلیس باشه، هر چی میخواد باشه، مهم این است که چی اختصاص پیدا بکنه به ما قبل انقضاء الثلاثه. اینم یک نظر. یا نه ام اورید خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثه، یعنی مطلق خیار، اما خیاراتی که از جهت زمانی اختصاص داره به بعد از سه روز، یعنی اون خیاراتی که بعد از سه روزه اونا ملاک ماست که اگر باشه خیار تأخیر دیگه نیست. سواء حدث فیها ام بعدها. این سواء حدث فیها ام بعدها برمیگرده به همین تیکه آخر، اورید خصوص خیار محقق فی ما بعد از ثلاثه، یعنی از زمانی این مطلق خیار مال بعد از عرض کنم سه روزه، چه شروع این خیار بعد از سه روز، تو خود سه روز باشه چه بعد از سه روز باشه. من مثال براتون بزنم، یه لحظه حواستون به من باشه، عبارت رو دوباره بر میگردم، اشکالی نداره. ببینید یه وقت هست خیار بعد از سه روز وجود داره، اما منشأ این خیار تو سه روز ایجاد شده. مثل کجا؟ مثل جایی که من با شما یه معاملهی میکنم، میگم از ابتدا تا یک ماه من خیار داشته باشم. اینجا دوستان بعد از سه روز من خیار دارم، اما منشأ و محل شروع این خیار کی بود؟ از ابتدا، یعنی تو همون سه روز من خیار داشتم، منشأش اونجا بود، اما ادامه پیدا کرد تا کی؟ تا هفت روز، تا یک ماه، تا هر وقت، یعنی بعد از سه روزم این خیاره وجود داشت. اما یه وقت هست نه، منشأ ایجاد این خیار تو اون سه روز نبوده، بعد از سه روز من خیار دارم، اما محل شروع این خیارم بعد از همون سه روزه. مثل کجا؟ مثل جایی که من با شما معامله میکنم، میگم آقا شرط میکنم خیار رو از روز چهارم تا روز هفتم. اینجا دیگه تو اون سه روز اول اصلا خیار حادث نشد، محل حدوث اصل خیار بعد از سه روز بوده. دقت میکنید؟ این سواء میخواد اینو بگه، ام اورید خصوص خیاری که محقق شده فی ما بعد از ثلاثه، سواء حدث این خیار محقق فی ما بعد از ثلاثه فیها، یعنی ایجاد شده باشه این خیار بعد از ثلاثه تو خود ثلاثه، یا نه حدث بعدها، یعنی محل حادث شدنش و زمان حادث شدنش بگید بعد از سه روز باشه، اینش دیگه تفاوتی نمی کنه. درست شد؟ حالا ایشون پس تا اینجا تو این پاراگراف آخر چی گفت؟ گفت آقا ما دلیل به درد بخوری؟ قابل اعتمادی نمیشناسیم. خب میگیم خب بالاخره این آقایونی که این شرطو گفتن یه چیزایی تو ذهنشون بوده، همونایی که تو ذهن آقایون بوده و شما خودت هم قبول نداری به ما بگو ببینیم چی بوده. میگه و اوجه ما یقال، اوجه اسم تفسیری بخونید، وجیه ترین چیزی که گفته شده در توجیه هازل قول چند تا دلیله. کار این دلیلا رو باید یکی یکی من عرض کنم بعد عبارت براتون بخونم. سوال دارید بفرمایید.
شرطی که مطرح می‌کنن از محل بحث خارج نمیشه،
یکی جواب بده آقا. سوال رو فهمیدید؟ دوباره سوال کنید. سوال کنید؟ گرفتی؟ هب نداره سوال کن آقا، این جواب بدن. هب نداره
سوال این بود که این شرطی که اول کرده بود که گفته بود مقید به زمان نباشه، اون شرطی که اینجا داره میگه از محل بعد خارج میشه یا نه؟
جواب چی آقا؟ ببینید ما ابتدا گفتیم شرط تعجیل نشده باشه. یه وقت هست شما شرط تعجیل میکنی، میگه آقا من اینو بهت میفروشم اما سه روز دیگه پولشو بهت میدم، این که شرط خیار نیست که، به این لازمه، فقط شما پول رو میتونی مؤخر با تأخیر پرداخت بکنی ولی به این لازمه. اما یه وقت هست شرط تعجیل نمیکنی، شرط خیار میکنی. شرط خیار با شرط تعجیل متفاوته. خب سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، ادله ای که ایشون مطرح میکنه اولینش انصراف اخباره. ایشون میفرماید یک دلیل ما میتونه این باشه که بگیم روایات از صورتی که خیار دیگری وجود داشته باشه منصرفه، یعنی این موارد رو شامل نمیشه. روایات مال صورتی است که آقای بایه یا آقای مشتری خیار دیگری غیر از خیار تأخیر نداشته باشن. البته ایشون ادعای انصراف میکنه، البته میگه ادعای انصراف شده نه اینکه خودشم بپذیره، اما وجهشو نمیگه که از کجای روایاتی همچی انصرافی در اومده. بله خودش قبول نداره دیگه، یعنی این رو ضعیف میدونه، اما علی ایالن این انصرافی که ادعا شده میخوام ببینیم از کجا در اومده، منشأش چیه، چی تو ذهن مبارک اون کسانی بوده که همچی انصرافی رو ادعا کردن. ببینید برخی انگار در توضیح این انصراف و نشانه های وجود این انصراف یه حرفایی زدن. این مهمه دوستان دقت بکنید رو عرائزم. ایشون حالا دیگه از این به بعد این تیکهی که الان میخوام بگم هیچ تو کتابتون نیامده، اما مهمه، یعنی تو فهم مطالب بعدی برامون مهمه. بعضی ها دوستان در توضیح این انصراف فرمودن میدونید خیار تأخیر رو از روایاتمون استفاده میشه که شارع برای بایع جعلش کرده به چه قصد و غرضی؟ برای اینکه ضرر از بایع دفع بشه ها؟ و با وجود خیار دیگر بایع ضرری نمیکنه که بخوایم ما اون ضرر رو با خیار تأخیر دفعش بکنیم. با وجود خیار دیگر بایع ضرری نمیکنه که ما بخوایم اون ضرر رو با خیار تأخیر دفعش کنیم. میدونی چرا؟ چون اگر اون خیار دیگر رو خود بایع داشته باشه که خب خیار داره دیگه، وقتی خیار داره دیگه ضرری در کار نیست که شما بخوایی اون ضرر رو دفعش بکنه، خود بایع یه خیار دیگه داره دلش بخواد فصل میکنه. اگرم شما بفرمایید مشتری خیار داره، میگیم خب اگر مشتری خیار داشته باشد حق تأخیر در پرداخت ثمن رو داره. مشتری که خیار داره معامله رو فسخ کنه میتونه فعلا پولشو نده، یعنی برای تأخیر بگو حق پیدا کرده. وقتی حق پیدا کرد بایع نمیتونه به واسطه کاری که مشتری کرده و حقم داشته که تأخیر بندازه اعمال خیار بکنه، دیگه نمیتونیم خیار به بایع بدیم. درست شد؟ ببینید آقای مشتری اگر خیار داشته باشه و شما گفتید حالا که مشتری خیار داره میتونه تو پرداخت ثمن تأخیر بندازه، بایع رو چرا بهش خیار دادیم؟ خیار تأخیر رو بایه رو بهش خیار تأخیر رو دادیم به خاطر اینکه مشتری نتونه با این آقا بازی کنه، ضرر بهش وارد بکنه. یعنی مشتری نتونه امروز و فردا بکنه. اما اگر مشتری حق تأخیر انداختن رو داشته باشه، مثل اون جایی میمونه که از ابتدا شرط تعجیل کرده. اگر مشتری از روز اول بگه آقا من ثمنش رو یه ماه دیگه بهت میدم، بایه میتونه معامله رو به هم بزنه؟ نمیتونه. چرا اونجا نمیتونه؟ به خاطر که حق داشته تأخیر بندازه. ولذا نمیتونید این خیار رو به بایه بدید، چون مشتری حق داشته. میگیم اگر مشتری خیارم داشته باشه، حق تأخیر در پرداخت ثمن رو داره. و چون حق تأخیر در پرداخت ثمن رو داره، پس دیگه نمیتونه شما این خیار رو به بایه بدید. درست شد؟ مرحوم یزدی علاوه بر این نکته آخری که عرض کردم، که ایشون میگه خود این نشانه است، خود این نشانه است، ایشون این انصراف اخبار رو میپذیره، انصراف اخبار رو میپذیره. دو تا نشانه براش ذکر میکنه. من نشانه های ایشون رو بخونم. اینجا جایی نیست که ما عجله کنیم، ما دقت کنید. ایشون میگه لا یبعد دعو الانصراف. مرحوم سید یزدی ها میگه انصراف بعید نیست ادعاش، ادعای خوبیه. و هو سر فی عدم ثبوت الخیار اذا کان الثمن معجلا لان تاخیره حين اذن بحق. چطور اگر آقای مشتری بیاد از روز اول بگه آقا من این ثمنی که بناس به شما بدم یه ما بعد میدم، اینجا چطور شما میگید دیگه بایه خیار نداره؟ مگه نمیگید خیار نداره؟ میگید اگر آقای مشتری شرط تأخیر کرد، این دیگه خیار نداره. خب ایشون میفهمد این خودش دلیل میشه بر این که اگر مشتری خیار داشته باشه و این خیار برای او حق تأخیر در پرداخت ثمن ایجاد بکنه، طبیعتا دیگه با یه خیار نداره. درست شد؟ بعد میگه ولذا لا یثبت ایضا اذا کان عدم و اقبازهی من جهت امتناع البایه. یه قرینه دیگهش میدونه چیه؟ قرینه دیگهش اینه که اگر دقت کنید، اگر خود بایه ثمن رو بهش دادیم اما ثمن رو قبول نکرد و راضی نشد که مبیع رو چکار کنه؟ تسلیم بکنه، با اینکه ثمن رو ما در اختیارش قرار دادیم اما اون قبول نکرد، مبیع رو هم تحویل نداد. از شما سوال میکنم، حالا که ثمن رو خودش قبول نکرده و مبیع رو هم تحویل نداده، آقای بایه خیار داره یا نداره؟ آقای بایه دیگه خیار نداره. میگیم پس معلوم میشه این خیار تأخیری که ما به این آقا دادیم به خاطر این است که اون ضرره دفع بشه. خب اگر ضرر با وجود خیار دیگر دفع میشه، دیگه خیار معنا نداره برای آقای بایه. ایشون میفهمد این نشانه هایی که از حکم آقایون و روایات در میاد، اینا دلیل میشه بر این که اخبار انصراف داره، به صورتی که این خیاره، این خیار دیگری غیر از خیار تأخیر برای بایه یا مشتری وجود نداشته باشه. این انصرافی که اینجا گفته شده و ادعا شده و عرض کنم این ادله رو هم براش آوردن. حالا این ادله قابل پذیرش، قابل دفاع یا قابل دفاع نیست، یه حرف دیگه است. ما فعلا خواستیم این انصراف رو براتون یه وجهی براش بیان کرده باشیم. درست شد؟ این دلیل اول. دلیل دومی که دوستان مرحوم شیخ اینجا نقل میکنه و مطرح میکنه اینه، ایشون میفهمد شرط خیار برای مشتری، یعنی اگر مشتری اومد گفت آقا من یک هفته میخوام خیار فسخ داشته باشم، مشتری اومد گفت من یک هفته میخوام خیار فسخ داشته باشم، ایشون میفهمد شرط خیار برای مشتری در حکم اشتراط تأخیره. چطور اگر این روز اول بیاد چی بگه؟ بگه آقا من یک هفته ثمن رو دیر بد میدم. نمیگه شرط خیار دارم آقا، میگه ثمن رو دیر بد میدم. اونجا شما گفتی دیگه بایه خیار نداره، خیار تأخیر نداره. الانم که شرط خیار کرده، جدای از بحث انصراف اخبارها، این رو به عنوان دلیل مستقل ایشون ذکر میکنه. یه وقت هست این آخه ما این بیان رو تو انصراف اخبارم داشتیم، اما به عنوان اثبات انصراف اخبار داشتیم. اینجا ایشون مستقلا میگه همین که مشتری شرط خیار بکنه برای خودش در حکم اشتراط تأخیره. مثل این میمونه که مشتری شرط کرده که سمن رو با تأخیر پرداخت بکنه و تأخیر مشتری اگر به حق باشد از جانب این خیاری که براش پیدا شده، این باعث میشه که دیگه آقای بایه خیار تأخیر نداشته باشه. بعد جناب شیخ انصاری دوستان یک عبارتی رو نقل میکنه از تذکره برای اثبات یک مطلب. من اون مطلب رو اول براتون بیان کنم. دوستان بزرگوار، ظاهر این حرفی که این آخر گفتیم این است که اگر کسی شرط خیار کرده و خیار داره میتونه سمن رو بگید پرداخت نکنه. این حرف درستیه درست نیست؟ مثال بزنم براتون. من میام یک کتابی رو از شما میخرم، مثلا به 10 درهم، شرط خیار میکنم، میگم آقا یک هفته یک ماه من خیار فسخ داشته باشم بتونم معامله رو فسخش کنم. اینجا من میتونم بگم حالا که من خیار فسخ دارم تا یه ماه اصلا پولشو به شما نمیدم، یا نه پولشو باید بدم؟ اگر دلم خواست اعمال خیار کردم، هر وقت اعمال خیار کردم بیام پول از شما پس بگیرم. کدوم یکیشه؟ کدوم درسته؟ اولی یا دومی؟ ببینید مرحوم علامه در تذکره، حرفش اون اولیه. میگه اگر شما خیار شرط داری، یه خیاری داری، میتونی اونی که پیشته تحویل طرف ندی، اصلا پیشت نگه داری. ولو این آقا اومد گفت آقا این کتاب پولشو به من بده، من میتونم بهش بگم آقا کتاب پیش خودت بمونه، من پولشم فعلا بهت نمیدم، یا ما خیار دارم دیگه، میخوام فکر کنم، میترسم پولشو بهت بدم فردا بگو زورم نرسه پس بگیرم ازت، اعمال خیارم که بکنم فایده نداشته باشه نتونم ازت پس بگیرم، من میخوام پول پیش خودم باشه. مرحوم علامه در علامه هلی در تذکره عبارتی دارد که از اون عبارت استفاده میشه. حرف علامه اینه که اگر اینو گفتیم طبیعتا این استدلال درستی خواهد بود که یک کسی بگه شرط خیار کمکم کنید در حکم بگو اشتراط تأخیر در پرداخت ثمنه. یعنی وقتی مشتری برای خودش شرط میکنه خیار رو، معناش این است که من به خودم با این اشتراط خیار این حق رو برای خودم ایجاد کردم که ثمن رو به تو پرداخت نکنم، ثمن رو پیش خودم نگه دارم. اگر اینو پذیرفتیم طبیعتا این حرف رو باید بزنیم. البته حالا این حرف رو جناب شیخ انصاری قبول دارد یا ندارد عرض خواهم کرد. نگاه کنید، چرا دیگه اگر طرف بگه تو
حق پیدا میکنه،
چرا وقتی طرف میگه میتونه ثمن رو نده یعنی حق پیدا میکنه دیگه، اگه این معناش نباشه چیه؟
نه منظورش اینه که خیار تأخیر ثابت میشه،
نه اصلا بحث خیار تأخیر نیست آقا. جدای از بحث خیار تأخیر، توی بحث احکام خیارشون این حرفو زده. عبارت رو بخونم روشن میشه براتون، ظاهرا متوجه اصل مطلب نشدید. حالا میخونم اگه سوال باقیمون بفرمایید. و اوجه ما یقال، وجیه ترین چیزی که به عنوان دلیل گفته میشه، گفته شده در توجیه این قول و در دلیل این قول، یک مضافن الى دعوا انصراف النصوص الى غیر حاضر فرض، اضافه بر این که بعضی ها خواستن ادعا کنن که نصوص اصلا مال این فرض نیست. مال این فرض نیست یعنی چی؟ یعنی مال فرض وجود خیار دیگر برای بایع یا مشتری نیست. نصوص دارن میگن خیار تأخیر برای بایع ثابت اونجایی که خیار دیگری در کار نباشه، اینو دارن میگن. خب این یک دلیل که وجه انصراف رو هم عرض کردم، حتما حاشیه یزدی جلد 2 صفحه 53 رو ببینید. این یک دلیل. دلیل دوم، ان دوستان چه کار است؟ ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر خبر اوجه، اوجه ما یقال اینه که شرط خیار در قوه اشتراط تأخیره. یعنی اگر مثلا مشتری شرط خیار میکنه برای خودش، این معناش این است که شرط کرده تأخیر در پرداخت ثمن رو، و تأخیر المشتری به حق الخیار آقایون این که آقای مشتری تأخیر میکنه در پرداخت ثمن به واسطه وجود حقی که از جانب خیار براش ایجاد شده، به حق الخیار، یعنی به واسطه ایجاد حقی که از جانب خیار براش ایجاد شده، این تأخیر ینفی خیار البایه، نفی میکنه خیار بایه رو، باعث میشه که خیار تأخیر برای بایه ثابت نشه. میدونید چرا؟ و توضیح ذالک، توضیح این دلیل دوم همونیست که ذکره فی تذکره فی احکام خیار. ایشون جدای از بحث خیار تأخیر، تو بحث احکام خیار اینجوری فرموده، فرموده من انه لا یجب علی البائع تسلیم المبیع ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. یعنی اگر خیاری وجود داره برای یکی از طرفین، نه بایه لازمه مبیع رو تسلیم کنه، نه مشتری لازم است بگو ثمن رو تسلیم بکنه. میتونن عرض کنم مالشون رو پیش خودشون نگه دارن تا وقتی که زمان خیار بگذره. ببینید این معناش چیه؟ معناش این است که به طور کلی جدای از بحث خیار خاص، هر کسی خیاری داره میتونه فعلا ما اندهو رو تحویل نده. بعد میگه ولو تبرع احدهما بالتسلیم. دوستان تبرع یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه لازم باشه برش، خودش اختیار کرد این رو که تسلیم بکنه. یعنی اگر این آقا کتابش رو به من تحویل داد، یا من عرض کنم خدمت شما ثمن رو به ایشون تحویل دادم، لو تبرع احدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره. اگر من که پول رو دادم به این آقا، ها، از پیش خودم اختیار کردم که پول رو بدم، این باعث نمیشه خیارم ابطال بشه، ها، خیار من سر جای خودش هست. ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما فی یده. اگر من پولم رو دادم به این آقا، نمیتونم بهش بگم تو هم وظیفه داری کتاب رو تحویل من بدی. او میگه آقا فعلا تو خیار داری، من میخوام صبر کنم تا ایام خیار بگو بگذره، ولو من تحویلش دادم، اما او میتونه تحویل نده. و لهو استرداد المدفوع قضیتا للخیار. وقتی دید او طرف کتاب رو نداد، میگه خب حالا پولی که من به تو دادم اقلا اونو به من برگردون. میگه میتونه استرداد کنه مدفوع رو، یعنی اون پولی که داده میتونه برگردونه، میگه حالا که تو کتاب رو تحویل نمیدی، منم میخوام پول پیش خودم باشه تو ایام خیار. ایشون میفهمد همه این کارا رو میتونن بکنن قضیتا للخیار، به خاطر وجود خیار، به مقتضای وجود این خیار این احکام ثابته. البته این حرف مخالف هم داره توی اهل سنت، و قال بعض الشافعی لیس له استرداد. بعض شافعیه گفتن وقتی تو 10 درهم رو دادی به صاحب کتاب، ولو او کتاب رو به تو نده، اما تو دیگه نمیتونی 10 درهم رو پس بگیری، ها، و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضا. پولو نمیتونی پس بگیری، اما میتونی زورش کنی بگو کتاب رو بهت بده. حتی میتونی بدون رضایتش یواشکی بری کتاب رو برداری. و له اخذ ما عند صاحبه، یعنی اون کتاب رو بدون رضایتش، کما لو کان تسلیم بعد لزوم البی. مثل اونجایی که بی لازمه بعد از لزوم بی، شما اگر پولو داده باشی میتونی هر جور شده اون کتاب رو ورداری ولو بدون رضایتش. کتاب مال خودته، اصلا مال اون نیست که او بخواد رضایت بده یا نده. وقتی بی لازم باشه که قطعا این هست، شیعه هم اینو میگه، سنی هم همین رو دارن. انتها کلام مرحوم علامه در تذکره. دوستان بزرگوار، این حرفی که مرحوم علامه دوستان در تذکره زده، مرحوم شیخ انصاری قبولش نداره. حرف علامه چی بود؟ حرف علامه این بود که در زمان خیار اینا میتونن جنسی که پیششونه تحویل به طرف مقابل ندن. تو این مثال دقت کنید، تو این مثالی که من عرض کردم، اگر من از این آقا کتابی رو خریدم به 10 درهم و 1 هفته خیار شرط مثلا برای خودم قرار دادم، تو این 1 هفته من میتونم ثمن رو به این آقا تحویل ندم، این آقا هم میتونه کتاب رو به من تحویل نده. این حرف علامه بود دیگه، اما شیخ اینو قبول نداره. الان جلد 5 دیگه، تو جلد 6 صفحه 187 و 188 ایشون 1 صفحه و چند سطر اونجا بحث داره، میفرماید این حکم منافات داره با، بگید منافات داره با قاعده الناس مسلطون علی امواله. میدونی چرا؟ چون درست من و شما برای عرض کنم توافق کردیم روی خیار، یعنی ما معامله کردیم، خیارم برای من قرار دادیم، اما الان این ثمنی که پیش منه ملک کیه؟ ملک شماست. کتابی هم که پیش شماست ملک منه. به چه جهت من نتونم از کتاب خودم استفاده کنم و به چه جهت شما نتونی از ثمن خودت استفاده کنی؟ وجود خیار ملکیت من رو که از بین نمیبره که. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه آقا شما مالک این 10 درهمی که پیش منه، منم مالک کتابی هستم که پیش شماست، لذا من باید تحویل بدم شما. البته این که کدوم زودتر تحویل بدیم یه بحث دیگه است، اونو قبلا هم عرض کردیم، هیچ کدوم وظیفه ندارن زودتر تحویل بدن. اما اگر شما اومدی کتاب رو به من دادی، من وظیفه دارم ثمن رو به شما بدم. اگر من اومدم ثمن رو به شما دادم، شما وظیفه داری کتاب رو بدی، چون کتاب ملک منه. اگر شما حکم بکنید مثل حکم علامه، این با الناس مسلطون علی اموالهم نمیساده. این حرفی که الان من زدم در مخالفت این فرمایش علامه، بسته بندیش کنید تو ذهن مبارکتون، فعلا نگرش دارید، فعلا دخیل در متن عبارتمون نباشه. میخوایم عرض کنیم این دلیل دوم مبناش حرف علامه است. یعنی این دلیل دوم که میگه شرط خیار فی قوت اشتراط تأخیر، با این مبنا داره این حرف رو میزنه. و هین ازن یعنی وقتی کلام تذکره تبیین شد، فوجه هازل اشتراط، وجه این اشتراط اینه، وجه این شرطی که الان مطرح کردیم دیگه، این اشتراطی که ما میگیم، بذارید شماره براش بذاریم دیگه، این 3 تا شرطی که محل بحثه، اون 4 تا شرط قبلی تمام، الان این شرط اول محل بحثمونه. وجه این شرط اول اینه، ان ظاهر الاخبار کون و عدم مجیء المشتری به ثمن به غیر حق تأخیر. وجه این شرط این است که ظاهر اخبار این است که عدم مجیء مشتری به ثمن باید بدون حق تأخیر باشه تا خیار تأخیر ثابت بشه. یعنی اگر مشتری حق تأخیر ندارد و تأخیر انداخته، بگو خیار تأخیر برای بایع ثابته. اما اگر مشتری با حق تأخیر تأخیر انداخت، یعنی حق داشت تأخیر بندازه و تأخیر انداخت، اینجا دیگه خیار تأخیر وجود نداره. دوباره میخونم، ان ظاهر الاخبار کون و عدم مجیء المشتری به ثمن به غیر حق تأخیر، یعنی در صورت خیار تأخیر میاد که حق تأخیر نداشته باشه و تأخیر بندازه، و الا اگر حق تأخیر داشته باشه، عرض کنم آقای بایه دیگه خیار تأخیر نداره. و حال این که این واب حالی است، و حال این که ذل خیار لهو حق التأخیر. البته این مبنای کی بود؟ علامه. علامه میگه ذل خیار حق تأخیر داره، میتونه ثمن رو پرداخت نکنه. و ظاهرها، و باز ظاهر روایات اینه، و ظاهرها ایزن یعنی ظاهر الاخبار ایزن، کون و عدم اقباز البایع لعدم قبض ثمن لا لحق له فی عدم الاقباز. ظاهر این اخبار این است که عدم اقباز بایع به خاطر چی باشه؟ یعنی اگر بایع به مشتری مبیع رو تحویل نمیده، به خاطر عدم قبض ثمنه، چون ثمن رو براش نیاوردن مبیع رو تحویل نمیده، نه به خاطر حقی که داره در عدم اقباز. بایع حق برای عدم اقباز نداره، چون ثمن رو براش نیاوردن مبیع رو میترسه تحویل بده، میگه آقا بذار ثمن رو بیاره بعد من تحویل بدم. درست شد؟ پس ببینید از اون طرف قبل از ظاهرها چی شد؟ قبل از ظاهرها گفتیم که ذوالخیار حق تأخیر داره، از این طرف میگیم حالا که ذوالخیار حق تأخیر داره، یعنی مشتری حق تأخیر داره و میتونه این ثمن رو نیاره، به خاطر نیاوردن ثمن توسط آقای مشتری، بایه هم حق داره اقباض نکنه، تحویل نده. یعنی اینجا بایه میتونه تحویل نده، کمکم کنید، مشتری هم میتونه تحویل نده. والحاصل ان الخيار به منزله تعجیل، به منزله تعجیل عهد العوضین. این به منزلت تعجیل، دوستان کنارش بنویسید، به منزلت اشتراط تعجیل. ها، خیار یعنی وجود خیار برای عهد المتبایعین به منزله این است که اینا شرط تعجیل کردن نسبت به عهد العوضه. وقتی شرط تعجیل کردن، چطور خیار تأخیر وجود نداره؟ ها، الانم که خیار دارن، این به منزله اشتراط تعجیل است و دیگه خیار، عرض کنم خدمت شما، تأخیر وجود نداره. و فیه دیگه میمونه برای جلسه بعدمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
دوستانی که حواله رو نگرفتن به سه نفر مونده، پنج شنبه هم بیشتر نیست.
اسمشون رو بخونید؟ میدونه اگه هستن ببرن. یا کسی میشناسه؟